داستان زندگی شهید عماد مقنیه
قسمت هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. قسمت قبلی براتون ماجرای به شهادت رسیدن برادرای عماد مقنیه یعنی جهاد و فؤاد رو گفتم، براتون تعریف کردم که این اسرائیلی های بیورزه وقتی دستشون به عماد مقنیه نمیرسید نقشه میکشیدن تا برادراش رو به شهادت برسونن. یه بار هم جاسوس فرستادن تا بیاد و عماد رو به شهادت برسونه، اما هر دفعه تیرشون به سنگ خورد، نتونستن از پس کار بر نیومدن و هر چقدر دنبال عماد مقنیه میگشتن دستشون بهش نمیرسید. حالا عماد مقنیه کجا بود مگه؟ عماد مقنیه هر روز یه گوشه این دنیا بود. یه روز میومد ایران، میومد دیدار علمای ایران. عماد مقنیه علاقه خیلی شدیدی به آیت الله بهجت داشت، خیلی ایشونو دوست داشت. هر دفعه هم که میومد از آیت الله بهجت میخواست که براش دعا کنن، میخواست که دعا کنن تا پیروز بشه و بتونه اسرائیلیا رو شکست بده. گاهی اوقات میرفت دیدار رهبر، اونجا به رهبر گزارش کار میداد و میگفت که چه اتفاقایی افتاده. خلاصه که عماد مقنیه توی ایران خیلی راحت بود، چون توی ایران دیگه دست اسرائیلیا بهش نمیرسید. برای همین اکثر اوقات با خانواده میومد ایران، یعنی خانواده رو بر می داشت و با همدیگه راهی ایران می شدن. می اومدن می رفتن اصفهان، می رفتن تهران، می اومدن مشهد زیارت امام رضا. عماد مقنیه هم قشنگ می تونست فارسی صحبت کنه، انقدر خوب فارسی صحبت می کرد که هیچ کس متوجه نمی شد این آدم ایرانی نیست. اصفهان که می رفت با لهجه خوشگل اصفهانی ها صحبت می کرد، تهران که می رفت تهرونی میشکست بر مردم، مشهد هم که میومد با لهجه غلیظ مشهدی حرف میزد. قشنگ بلد بود کجا چجوری صحبت کنه. و توی ایران عماد مقنیه دوستای خیلی خوبی هم داشت. یکی از صمیمیترین دوستای عماد مقنیه توی ایران کسی نبود جز حاج قاسم سلیمانی. عماد مقنیه بدجوری حاج قاسم رو دوست داشت. حاج قاسم هم شدیدن عماد مقنیه رو دوست داشتن. وقتایی هم که عماد می اومد ایران حتما به دیدن حاج قاسم می رفت و چند ساعتی با هم دیگه بودن. اصلا خانواده هاشون با هم آشنا بودن و رفت و آمد خانوادگی با هم داشتن. دخترای حاج قاسم عماد مقنیه رو عمو صدا می کردن و دخترای عماد مقنیه هم به حاج قاسم می گفتن عمو قاسم. خیلی با هم صمیمی بودن. اما عماد مقنیه فقط به ایران نمی اومد، گاهی اوقات یهو متوجه می شدن اسرائیلیا که عماد توی آلمانه، وسط آلمان داره یه عملیات طراحی می کنه. گاهی اوقات متوجه می شدن عماد مقنیه رفته به ایتالیا، گاهی اوقات می فهمیدن رفته انگلیس، بعضی وقتا می فهمیدن اومده عراق. هر روز یه گوشه دنیا بود برای که اسرائیلیا نتونن پیداش کنن. گاهی اوقات هم تا متوجه می شدن عماد مقنیه توی آلمان، توی فلان محله، توی اون کوچه و توی فلان خونه است، فوراً مأموراشون رو می فرستادن تا عماد رو دستگیر کنن یا به شهادت برسونن. اما به محض اینکه می رسیدن می دیدن خبری از عماد مقنیه نیست که نیست. دیگه این اسرائیلیا داشتن دیوونه می شدن، اعصابشون خورد شده بود. فرمانده هاشون توی جلسه هایی که داشتن داد و بیداد می کردن و می گفتن
تا کی قراره عماد مقنیه زنده بمونه؟ خسته شدیم دیگه، هر جای دنیا میریم دنبالش فرار میکنه. این چه مغزیه تو کله این آدم؟ چقدر این زرنگ آخه؟ خسته شدیم خدا.
آره بچه ها، اون زمانی که اسرائیلیا در به در دنبال عماد مقنیه میگشتن، حاج عماد ما داشت یه عملیات جانانه علیه اسرائیلیا طراحی میکرد. یه عملیاتی که به واسطه اون بتونن اسرائیلیا رو سر جاشون بنشونن. عماد مقنیه خیلی از اوقات توی کشور فلسطین بود، میرفت با فرماندهان حماس، با محمد از زیف، با اونایی که قصه هاشونو توی قصه قهرمانهای فلسطینی گفتم، میرفت با اونها جلسه میذاشت و بهشون روش جنگیدن با اسرائیلیا رو یاد میداد. عماد مقنیه بهشون پیشنهاد میداد تونل‌های زیرزمینی بکنین و اینجوری تونل‌ها رو بسازین که اسرائیلیا دستشون به شما نرسه. و خود عماد مقنیه هم توی کشور لبنان کلی از این تونل‌های زیرزمینی دستور داده بود بکنن تا وقتی که لازم شد به حساب کار اسرائیلیا برسن. عماد مقنیه میرفت فلسطین و به فرمانده‌های فلسطینی روش جنگیدن با اسرائیل یاد میداد و به سربازهای فلسطینی روحیه میداد. بهشون میگفت ما تونستیم اسرائیل رو از کشورمون بندازیم بیرون، برای شما هم کاری نداره، به راحتی میتونین اسرائیلیا رو پرت کنین بیرون، آخه اینا مثل موش میمونن، ترسوان، دوتا که بزنی در میرن، شما باید شجاع باشین، از مرگ نترسین، بعد از مرگ زندگی خیلی قشنگ تره، قراره بریم بهشت، قراره لذت ببریم اون دنیا، پس از مرگ نترسین، با اسرائیلیا بجنگین و حساب کارشونو بذارین کف دستشون. اما بچه ها همون زمانی که برخی از فلسطینی ها میخواستن با اسرائیلیا بجنگن و اونها رو شکست بدن، یه عده‌ای بودن که همش دنبال جنگ داخلی بودن، همش می‌خواستن با حزب الله بجنگن، حسودیشون می‌شد، می‌دیدن حزب الله پیروز میشه و می‌تونه اسرائیل رو شکست بده و اونها عرضه این کارا رو ندارن، حسودیشون می‌شد و می‌خواستن با حزب الله بجنگن. یکی از این گروه‌ها یک گروه فلسطینی بود، یک گروهی که رهبرشون اسمش بود یاسر عرفات. این یاسر عرفات یه آدم فلسطینی بود، اما از اون کسایی که همش میخواست با اسرائیل صلح کنه. مگه میشه با یک سگ هار که میخواد فقط آدم رو بکشه صلح کنی؟ مگه همچین چیزی امکان داره؟ اما یاسر عرفات فقط میخواست با اسرائیل صلح کنه، هر کاری میکرد تا اسرائیلی ها از دستش خوشحال بشن. برای همین یک مرتبه تصمیم گرفت به حزب الله لبنان حمله کنه. بهانش چی بود؟ بهانش این بود که میگفت این منطقه مال ماه، مال لبنان نیست. عماد مقنیه هم بهشون گفت این قسمت طبق تقسیم بندی های جهانی مال کشور لبنانه، شما حق نداریم بیاین جلو. اما یاسر عرفات و سربازاش پر روبازی در آوردن و حمله کردن، یه حمله ای که 3 روز طول کشید. سربازای عماد مقنیه جانانه جنگیدن، 2-3 نفر بیشتر ازشون شهید نشد، اما کلی از سربازای یاسر عرفات رو دستگیر کردن و اسیر گرفتن. یاسر عرفات که فهمید طرف حسابش خیلی قوی تر از این حرفاست و نمیتونه باهاش بجنگه، تصمیم گرفت که با حزب الله هم صلح کنه. کلن آدم صلح طلبی بود، تا کم می آورد دستاشو می آورد بالا و می گفت تو رو خدا بیایی صلح کنیم، صلح بهترین چیزه، بیاین آشتی کنیم، آشتی آشتی آشتی. اما عماد مقنیه و حزب الله لبنان برعکس اسرائیل اهل صلح و آشتی با فلسطینی ها بودن، اینطوری نبود که بخوان فلسطینی های بیچاره رو بکشن و اسیر کنن و تیکه تیکه کنن مثل اسرائیلیا. برای همین عماد مقنیه فوراً اسیراشونو آزاد کرد و این پیغامو برای یاسر عرفات فرستاد که دشمن همه ما اسرائیله، ماها نباید با هم دیگه بجنگیم، ماها نباید به جون هم دیگه بیفتیم، که اگر ماها به جون هم بیفتیم اسرائیل پیروز میشه و میتونه همه ما رو شکست بده. وقت چه مهدی ذوالفقار رو برداره، هر کسی میگفت اللهم اجعلنا من خیر انصاره، ای یهودی ها کارتون زاره، منتقم برسید زندتون نمیذاره، منتقم برسید زندتون نمیذاره، پدرش علی در
خیبر و کرد. حالا نوبت قیام پسره، وقت ششیه تو مسجد الحرام.